فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان، بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنید. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به اتفاق میشنویم صحبت‌های استاد آشوری رو در شرح داستان‌های ارزشمند مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند، به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 4215 از دفتر سوم مثنوی. خاطرتون باشه قصه مسجد مهمانکش رو داشت بهمون میگفت. یک مسجدی بود، اگر خب نشیندید خیلی خلاصه بگم، این مسجد شب کسی میره اونجا بخوابه حتما روز مردش رو، جنازش رو بیرون میارد. خب معروف شده بود این مسجد، روزی جوانی میاد و میخواد بره شب اونجا بخوابه با علم به همین موضوع، ولی مردم نصیحتش میکنن و میگن این کار رو نکن. این مرد هم اصرار داره، میگه که من میرم و از مرگ نمیترسم. آخرین ابیاتی که خوندیم این بودش که با مسجد این مرد صحبت کرد، گفتش که اگر من رو بکشی اتفاقا کعبه حاجات من خواهی بود و من رو به اون چیزی که باید میرسونی. بعد به مردم دوباره برمیگرده، میگه که به من نصیحت نکنید که گر شدیتن در مسیحت جبرئیل، نی نخواهد قوت در آتش خلیل. میگه که ای ناسهان، ای دوستان که من رو نصیحت میکنید داخل مسجد نرم، شما اگر مانند حضرت جبرئیلید که میخواست حضرت ابراهیم رو کمک کنه، من هم حضرت ابراهیم خواهم بود و کمک شما رو نمیخوام. خب اشاره به داستانی داره که خب در منجلیقی گذاشتن، حالا در وسیله‌ای گذاشتن حضرت ابراهیم رو و میخواستند پرتاب کنن داخل اون آتیش بسیار بزرگی که درست کرده بودن. موجودات مختلفی از جمله فرشتگان و غیره اومدند، گفتند که اجازه بده ما کمکت کنیم و حضرت ابراهیم هم گفتش حسبی الله، خدا برام بسه. اینکه پرتابش کردن توی آسمون قبل اینکه به درون آتش بیفته، جبرئیل میاد پیشش و میگه که چیزی نمیخوای؟ میگه که میگه اما الیک فلا. خب یعنی چیزی اتفاقا میخوام ولی از تو نمیخوام. و خلاصه اینقدر ایمان داشت که خداوند کمکش میکنه و خداوند کافیه که به موجودات دیگه اصلا اعتنایی نکرد. این جوان هم همین رو میگه، میگه اگر شما جبرئیل هم بشید تو اون حالت بیایید به من بگید کمک میخوای، من میگم آقا جون من راهمو پیدا کردم و کمک کننده کسی دیگه هستم. جبرئیلا رو که من افروخته بهترم چون عود و انبر سوخته. میگه که همونجور که عود و انبر رو وقتی میسوزونند و بوی خوبی ازش در میاد، میگه اگر قراره من هم بسوزم در این راه، مثل همون عود و انبر بهتره و وظیفه‌م اتفاقا سوختنه. بس جبرئیلا گرچه یاری میکنی چون برادر پاسداری میکنی. ای جبرئیل اگرچه تو میخوای من رو یاری کنی و مثل یک برادر میخوای ازم نگهداری کنی، ای برادر من برازر چابکم، من نه آنجانم که گردم بیش و کم. خب موضوع قشنگی اینجا مطرح میکنه، ابیات بعد هم بیشتر بستش میده. میگه ببین من از اون کسایی نیستم که تو آتیش بسوزم، من بر آتش چابکم یعنی من صابرم. میگه ای برادر، یعنی ای جبرئیل، من صابرم و خرسندم و من مثل بقیه مردم، اکثریت مردم نیستم. من روحم به جایی رسیده که کم و زیاد نمیشه. ببینید الان بیت بعد هم البته توضیح میده، ما انسان ها و این دنیا، خواص موجودات این دنیا به این صورته که یا اضافی میشند یا کم میشند، ولی چیزی که ثابته خب اضافه و کم نمیشه. مثال قشنگ خواهد زد، حالا اجازه بدید با خود ابیات پیش بریم. میگه جان حیوانی فزاید از علف، آتشی بود و چه هیزم شد تلف. نگاه کنید، مثلا یه حیوان رو شما در نظر میگیرید، این وقتی علف میخوره، غذا میخوره، آبی میخوره، این چاق میشه، بزرگتر میشه و جسیمتر میشه. از طرفی وقتی یه مثلا هیزمی که یه ابعادی داره، به هر حال این رو بندازی تو آتیش، کم میشه، کوچیک میشه، از بین میره. این نوع افزایش و کاستن جزو خصوصیات موجودات این دنیاست. گر نگشتی هیزمو مسمر بودی، تا ابد معمور و هم عامر بودی. میگه اون هیزم به خاطر چی توی آتیش میندازنش؟ به خاطر اینکه مسمر نیست و به همین خاطره که از بین میره، کوچیکتر میشه. اگر مسمر بود هم خودش آباد میشد، هم دیگرون رو آباد میکرد. منظور چیه؟ ببینید، هیزم رو شما موجودات این دنیا، تن خودمون بگیرید، خود انسان رو در نظر بگیرید. میگه این انسان وقتی که تبدیل به روح میشه، یعنی به معنویت میرسه، به درجات بالایی میرسه، این درجه بالا، این تبدیل شدن، دیگه کاستی درش نیست مثل هیزم. چرا هیزم کاستی درش هست؟ چرا هیزم رو میندازن تو آتیش؟ به خاطر اینکه مسمر نیست، به خاطر اینکه ثمر نداره. اگر ثمر داشته باشه که مردم دیوانه نیستن بندازنش تو آتیش. باد سوزان است این آتش، بدان پرتوی آتش بود نه عین آن. این رو بدون که این آتیش بادی است سوزنده. این رو بدون که این پرتوی از آتش اصلی، ولی خود اون آتیش اصلی نیست. عین آتش در اسیر آمد یقین، پرتو سایه وی است اندر زمین. میگه اون آتیش اصلی در بالاست و این که ما اینجا داریم میبینیم یه سایه ای از اونه. لاجرم پرتو نپاید ز استراب، سوی معدن باز میگردد شتاب. میگه بنابراین وقتی یه چیزی که پرتوی باشه و خود اصل نباشه، ادامه دار نخواهد بود و نهایتاً اصلش ماندگار خواهد بود. این رو داره مثال میزنه بابت این که ما جسممون پرتوی از روحمونه، جسممون ماندگاری نداره. مثال بعدیش روشن‌تره. میگه قامت تو برقرار است بساز، سایت کوته دمی یک دم دراز. میگه نگاه کن، مثلا قامت خودت رو نگاه، این هر لحظه بلند و کوتاه که نمیشه، قامتت ثابته، ولی سایه این قامتت بستگی به اون نوری که داره میفته، میبینی که مثلا سر ظهر کوتاهه، مثلا غروب خیلی بلنده. میگه اون سایه است که کم و زیاد میشه، این جسم ماست که کم و زیاد میشه. اگر به اصل برسیم، اونجا کمی و زیادی به این صورتی که ما میفهمیم نیست. زان که در پرتو نیابد کس ثبات، عکس ها واگشت سوی امهات. میگه کسی نمیتونه بیاد توی این پرتوها، توی این سایه ها ثبات ببینه. به همین خاطره که همه این انعکاس های فرعی برمیگردن به اصل خودشون. هین دهان بربند فتنه لب گشاد، خشک آر الله اعلم به رشاد. میگه که بسه، به خودش داره میگه، میگه دیگه از این حرف ها نزن، به اندازه گفتی، بیشتر از این نگو. ظاهرا یه سری دارن شک میکنن به حرفات، انگار فتنه لب باز کرده. بنابراین برای اینکه با این مردم عادی صحبت کنی، برو چیزهای خشک بیار. طبیعت خشک مغزان قضاش اتفاقا حرفهای خشکه، از لطافت دیگه حرف نزن. بعد اینجا یه عنوان میذاره، میگه ذکر خیال بدندیشیدن قاصر فهمان. ببینیم چی میگه. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. میگه قبل اینکه این قصه رو من بتونم به طور کامل بهتون بگم، حالا این قصه یعنی این مفهومی که داشتش بهمون آموزش میداد، پیش از اینکه این به پایان برسه، یه دود بدی، دود گندیده‌ای از اهل حسد بهم رسید. من نمیرنجم از این، لیک این لگد خاطر ساده دلی را پی کند. میگه ببین، به من آسیبی نمیرسونه این حسادت ها یا این خشک مغزی ها، ولی میترسم از این که کسایی که سالکند، اول راهند، هنوز قوام و دوامی پیدا نکرده این اعتقادات درشون، اونها دچار آسیب بشن. خوش بیان کردن حکیم غزنوی بهر محجوبان مثال معنوی. میگه حکیم غزنوی، صنایع غزنوی، حرف خوبی زد، حقیقتی رو گفتش که این افرادی که در حجاب هستند اون رو درک نمی کنند. چی گفتش؟ گفت که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. حکیم صنایعی گفته که اگر کسی از قرآن فقط قیل و قال میشنوه، فقط صدا میشنوه، فقط حروف رو داره میبینه، این عجیب نیست، چون این جزء گمراه هاست. گمراه از قرآن چیزی درک نمیکنه، ظاهر کار رو میبینه. که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیابد چشم کور. میگه کسی رو در نظر بگیرید که نابیناست، نابینای مطلق. میگه این وقتی میاد بیرون، مثلا زیر آفتاب قرار میگیره، چیزی از آفتاب نمیبینه، اگرم چیزی درک میکنه فقط یه گرمی از آفتاب رو داره. خربتی ناگاه از خرخانه سر برون آورد چون آنه ای. میگه یه ابله یهو از یه طویله سر در میاره، مثل کسی که کارش عیب جویی طعنه زدنه و اینطوری حرف میزنه. میگه چی؟ میگه که این سخن پست است، یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی. میاد چی میگه؟ کسی که طعنه میزنن به مولانا میاد میگن که این حرفی که داری میزنی، مثنوی که داری میگی، این شعری که داری میگی پسته و ارزشی نداره، فقط اومدی تو یه سری از قصه های انبیا رو جمع کردی و اینجا داری میگی. نیک ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیا آن سو سمند. و ادامه میدن این طعنه زنان، میگن که این حرفا ادعای شماست که بحث های خیلی بلندی هست و نمیدونم اسراری گفته میشه درش. یه همچین حرفایی نیست عزیز من، بلکه شما دارید ادای پیامبرانی که اولیایی که سوار بر اسب همت دارن تاخت و تاز میکنند رو در میارید. از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. یاد پله پله تا ملاقات خدا افتادم، شاید هم از اینجا هستن این عنوان کتاب رو برداشته. به هر حال میگه که اینها ادامه میدن، این کسایی که طعنه میزنند که در مثنوی این که میگن از انقطاع غیر خداوند شروع میشه تا برسی به فنای در خداوند، یه همچین حرفی نیست. شرح حد هر مقام و منزلی که به پر زو بر پرد صاحب دلی. بیت بعد ادامه بیت اول دیگه گفتش، از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا، شرح حد هر مقام و منزلی که به پر زو بر پرد صاحب دلی. میگه که همچین حرفی نیستش که تو داری میگی که توی مثنوی از شرح و تفصیل های مقامات و نمیدونم راه و روش هایی هستش برای افرادی که میخوان سلوک کنن و این ابیات دارن راه کمال رو نشون میدن، یه هم چیزی نیست. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زدند آن کافران. خب مولانا اینجا جواب میده، میگه طعنه زنان اینجوری طعنه میزنن، میگه این حرفایی که میزنی قصه های پیامبران رو جمع کردی اینجا و چیزهایی نیستش، مفاهیم و مطالبی نیستش که ما رو بتونه به مقامات بالایی برسونه. میگه میدونی اینا مثل کی هند؟ این طعنه زنا مثل کسایی هند که به کتاب خداوند، به قرآن طعنه میزنن. همیشه همینجور افراد هستند. کافرها که به کتاب خدا، وقتی حضرت پیام‌آور قرآن رو آوردش و قرآن رو میخوند، اینها دقیقا همین حرفا رو میزدن که اساطیر است و افسانه نژند، نیست عمیقی و تحقیقی بلند. که ای پیام‌آور، ای رسول که میگی من رسولم، این حرفایی که داری میزنی افسانه بیش نیست و قصه پیشینیانه و توش اصلا عمقی نیست، تحقیقی نشده، معلومه خیلی ساده است، خیلی ابتداییه. کودکان خرد فهمش میکنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. میگه این رو میاری جلوی کودک میذاری، کودک میفهمه چی داری میگی، در حالی که مثلا کلام خیلی مثلا سطح بالا رو هر کسی نمیفهمه. تو این کتابی هم که آوردی، تو این حرفایی هم که آوردی، فقط یه امر و نهی داری میکنی، ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش. تو اینجا اومدی داستانهای مثلا یوسف رو میگی و اینکه چقدر زیبا بودش، یا یعقوب رو میگی، یا مثلا زلیخا و بقیه قصه‌ها. ظاهر است و هر کسی پی میبرد، کو بیان که گم شود در وی خرد. کفار به پیامبر میگفتن این چیزیه که خیلی روشنه، بدیهیه این حرفایی که داری میزنی، تو این بیا به من یه چیزی رو نشون بده تو این قرآن که گیج کننده باشه، متحیر کننده باشه، عمیق باشه، تبیین کننده باشه. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. خب برمیگرده به قرآن که جواب میده، میگه که قرآن جواب اینها رو چی داد؟ گفتش بسم الله، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. تحدی بهش میگن. میاد میگه که اگه میتونید شما بگید. بسم الله. جنتان و انستان و اهل کار، گو یکی آیت از این آسان بیار. میگه همه تون جمع شید، نه انسان ها، همه جن ها و هر چی هست، هر کسی که ادعایی داره، جمع شید با هم دیگه، یه آیه، فقط یه آیه مثل قرآن بیارید. خب اینم تحدیه که مولانا داره میکنه دیگه. میگه که اگه میگید این مثنوی چیز آسونیه، خب شما هم این مثنوی بگید، شما هم مثل من بیایید قصه ها رو جمع کنید و بگید. به هر حال وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشالله بقیه این موضوع رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
خدایا شکرت به خاطر این کشور زیبا و این مردم دوست داشتنی و با خدا. خدایا شکرت به خاطر فرصتی که به ما میدی برای حرف زدن و خلوت با خودت. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هموطنهای خوبمون دعا کنیم و به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
برای وطن رهبر من. خیلی دلا رو سوزوندی با این رفتن رهبر من. از هر چی که داشتی گذشتی برای وطن رهبر من. خیلی دلا رو سوزوندی با این رفتن.
تو رو خدای حرفی بزن رهبر من.
قبل الأجساد أو أن يجمع عطر ثراك طيب الأمجاد. هل لي أن أعرف معناك وحي الأشهاد؟ يا من أقسمت بيمناك قسم الأوغاد. جنيد منام مقاومة أسرو يرزقاد. پاداش تو تنها شهادت بود ای پیر جهان. عزت داری آخ خدا خودشی را واسه تو میخواد. کی میشه دوباره کسی شبیه تو به دنیا بیاد؟ بزرگ از داغ تو خوردیم خون جگر. از دیدن تو بی نصیب دیگه میدون خطر. تو برای ما یک لشکر بودی نه یک نفر. راستی ای مرد خدا از حاج قاسم چه خبر؟ بردت ای تم که نایحت و الدمع مسر. أبكيت الأمة والشهب فالداء ضاع. طوبى سافرت لجنتك والخل جمال. لكن الويل لقاتلكم والحرب سجال.
هناك نميم روي زمين خشم إن ملت حالا ببين. از قيام تو عمری که رسیده به آخر خط. نابودی اسرائیل فقط انتقام تو.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای.
علی حسینی خامنه ای،
آقای سید علی خامنه ای،
آقای سید علی خامنه ای، اقامت
اجباری برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد
به مدت 3 سال
محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر.
مسجد کرامت به دو ویژگی منحصر به فرد و شاخص معروف. یک پایگاه قرآنی، دو پایگاه مبارزه.
آقا خب خیلی کارای انقلابی هم میکردن از طریق قرآن، این نبود که فقط قرائت قرآن باشه، هدفمند بود کار آقا.
رفته رفته این راهپیمایی ها داشت شکل بیشتری به خودش میگرفت، بعضا میشد که ما جمعه ها که اینجا بودیم ساعتهای 11 ظهر این بیرون شعارهای مرگ بر شاه و اینا شروع میشد و خیلی وقتا از همینجا میگفتن خب بریم تو تظاهرات.
یه باره از مسجد کرامت یه گروهی میزدن بیرون با شعار بر علیه رژیم، از همون مسجدی که قرآن چند روز قبلش خونده شده.
یادم اینجا همین جای آبدارخونه مسجد یه زیرزمینی بود در اون بحبوحه انقلاب در سال 57 تو بهمن 57، حتی اینجا یه مدتی در حقیقت یه محل نگهداری ساواکی‌ها و کسایی که میگرفتن انقلابیان میگرفتنشون، ارتشی بود ساواکی بود میآوردن اینجا، حتی اینجا یه بازداشتگاه موقتی هم شده بود که اینجوری بود فضای مسجد کرامت، اینجوری بود.
به من اطلاع دادن که از ساواک اعلام کردن که من حق دیگه ندارم برم. بعد از مدتی که اون مسجد چند ماهی هم بیشتر نشد که اون مسجد ما به طور مرتب میرفتیم، به هر حال ساواک تعطیل کرد،
وارد مقولات ساختاری شدشون که حکومت مثلا باید اینجوری باشه اینجوری باشه این امکانات داشته باشه، و بیان این برای جوان ها و نسیان این خیلی سنگین بود برای رژیم و اینو تعطیل کرد.
یواش یواش داشت اینجا یک پایگاهی شکل میگرفت که حکومت احساس خطر کرد و مجبور شدن خب علم این خیمه رو که آقا باشه بگیرن ببرن.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای. وی از روحانیون مخالف دستگاه است که در جریان 15 خرداد سال 42 دستگیر و زندانی می شود. در طول این سالها مرتباً تحت نظر بوده و چندین بار به دلیل ادامه فعالیت‌هایش که تبلیغات علیه حکومت و پشتیبانی از آیت الله خمینی بوده بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است. از دیگر اقدامات او تألیف کتاب‌هایی با مضامین اعتراضی با نام سید علی حسینی است. او در سخنرانی‌هایش غیر مستقیم و ظاهراً با تفسیر نهج البلاغه مردم را به مخالفت با اهداف کیان سلطنت و حکومت تشویق می‌کند.
صبح که بلند شدیم شنیدیم آقا را دیشب ریختن گرفتند و خلاصه به وضع بدی از خونه کشیدن بیرون و بردن، جلو زنشون بچه‌هاشون حتی کتک زدن و بردن.
بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته های من رو بارها بردن، خیلی از نوشته های علمی، یادداشت های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن دیگه، بعد ندادن یا وقتی دادن همشون ندادن. این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
من 8 ماه
هر وقت میوردن ما رو برای بازجویی از اونجا میوردن اونجا بازجویی، تو این حیات و تو این ایوون ها مرتب فریاد بلند، یکی سر یکی داشت داد میزد، یعنی این تقریبا بی استثنا بود. توی سلول هم که بودیم خیلی از شبها شاید تا صبح، حالا با خوابمون میبرد نمیفهمیدیم، اما ساعتها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجه‌گر از یک طرف می آمد.
اونس با قرآن شکنجه ها و سختی های زندان را برای او قابل تحمل می کرد. سید علی با صدای خوشی که داشت با قرائت قرآن موجب آرامش و تحمل دیگر زندانیان از شکنجه ها از جمله شاگردش سید عباس موسوی قوچانی می شد.
وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
در اون شرایط هولانگیزی که الان کسی اگر بعد از 50 سال که بساط شکنجه‌گران توی این کمیته جمع شده بره اونجا میترسه، دچار وهم میشه، انقدر این فضا سنگینه. حالا اون موقع چجوری بوده فقط خدا میدونه و مبارزینی که اون موقع گرفتار رژیم ستمشاهی و ساواک بودن فقط خودشون میدونن، ما نمیتونیم این رو لمس بکنیم کامل.
سید علی در ماه رمضان توانست با ترفندی رئیس بازجویان ساواک را مجاب کند تا به او قرآن بدهد. خواندن قرآن در تاریکی شدید سلول غیر ممکن بود. به نگهبان گفت درب سلول را مقداری باز کند تا بتواند قرآن بخواند. نگهبان از رئیس زندان اجازه گرفت تا 10 سانتی متر درب سلول باز گذاشته شود. اما این مشکل بعدها به خاطر گردش فصول حل شد.
یه روز صبح بعد از مثلا یه دو ساعتی از آفتاب گذشته بود یه دیدیم اینجا روشن شد. سابقه نداشت چون اینجا فقط یه چراغ اینجا داشت، اینجا یه چراغ پشتی، همین چراغ پشتی میاد، تنها روشنی این سلول از این چراغ بود و از اون پنجره هم اصلا نور نمی آمد. یه روز دیدیم روشن شد، من نگاه کردم بالا سرم، دیدم بله یه خط باریک آفتاب در اثر گردش فصل، یه خط باریک آفتاب اینجا افتاده. بعد یه رو ساعتی 20 دقیقه بود و از بین رفت. روز به روز هی بیشتر شدیم تا اینکه تبدیل شد به یه نوار مثلا به عرض شاید 10-15 سانت. بعد یواش یواش باز فصل برگشت، این آفتاب هم از بین رفت. اینجا پشت این سلول یه درختی بود که بهار که شد گنجشکا می آمدن اینجا و سستا می کردن. یه وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود وجود این گنجشکا و اینا.
سید علی با وجود شکنجه ها و سختی هایی که در زندان متحمل می شد انس و توجهش به قرآن روز به روز بیشتر شد، به طوری که توانست نیمی از قرآن کریم را در زندان حفظ کند.
تو اون دوران ایشون چون آقا خط خوبی هم داره به اون رئیس زندان با یه لحن خیلی تند و آمرانه نوشته و اعتراض کرده که شما این کارها رو میکنید، اینها خلاف مقررات و قوانین کشوره و من علیه شما اقدام قانونی میکنم، بهتون تذکر میدم این کارها رو نکنید. خب این کارها رو کسی جرأت نداره بکنه، فقط کسانی میتونن این کارو بکنن که پیام قرآن رو دریافت کردن، کسانی میتونن اینجوری حرف بزنن، اینجوری بنویسن، اینجوری عمل بکنن که روح آیه قرآن رو که در سوره مبارکه احزاب میفرماید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کسانی رو که در راه دین مبلغ دین هستن، مدافع دین هستن، فقط از خدا میترسن و از احدی غیر از خدا نمیترسن.
من بارها بازداشت شدم، 6 مرتبه من رو بازداشت کردم و یک بارم بازداشت کردن که زندان بردن، یعنی یه بارم تبعید شدم. مجموعاً نزدیک به 3 سال این دوران ها طول کشیده.
علی حسینی خامنه‌ای یکی از روحانیون افراطی مشهد به علت ایجاد زمینه‌های اخلال در نظم عمومی به 3 سال اقامت اجباری در ایران شهر محکوم و قرار است به آن منطقه اعزام گردد. آقای سید علی خامنه‌ای، برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد شما به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شدید.
حتما گرفتم، قرار کردم، خواب عجیبی دیدم،